أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال لهلي في السرائر. فرمودن که صاحب کتاب مفتاح الکرامه استظهار کرده اجماع بر اعتبار مصلحت را و فرموده است که ما اجماع داریم بر اینکه ولی دائره ولایتش در موردی است که رعایت کند مصلحت طفل را و عدم المقصده کفایت نمی کنه. اگر با مال او معاملهی را انجام میده، بیع و شرائی را انجام میده، این باید به نفع طفل باشه، به مصلحت طفل باشه. مرحوم شیخ هم فرمودن که این شرطیت و اعتبار مصلحت در کلمات عده زیادی از فقها وجود داره، از جمله ابن ادریس هلی در کتاب سرائر این نظریه رو داره. محقق، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، اینها عباراتشون و تعابیری که در کتب فقهیشون دارن ازش استفاده می شود که مصلحت شرطیت داره. اما بعد از این مطالب می فرمایند که اقوا کفایت و عدم المقصده، اون چه که نظر نهایی خود مرحوم شیخ انصاری هست، می فرمایند اقوا این است که عدم المقصده کافیه. دلیلی که بر این معنا میارن، میفرماین این اطلاقاتی که ما در بین روایات داشتیم، انت و مالک لعبید و عرض میشود و همچنین الولد و ماله للوالد یا یأخذ الوالد و یأخذ من مال ولدهی ما شاء، این تعابیری که ما در روایات داشتیم و این اطلاقات، تنها چیزی که در بین همین روایات میتواند مقید این اطلاقات باشه همین عدم المقصده. ما روایتی رو پیدا نکردیم که قید اعتبار مصلحت و رعایت مصلحت درش باشه. بله، در روایات دیگر بود به غیر طرفین، یا موردی که پدر احتیاج داره، اضطرار داره. اما روایتی که بیاد این اطلاقات رو الوالد و یأخذ و من مال ولدهی ماشا، این رو تغییر بزنه به صورت مصلحت، ما چنین چیزی رو نداری. این قول، این آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگر ما بیاییم این احسن را به معنای احسن تفضیل و افعل تفضیل معنا بکنیم، دلالت داره بر این که مصلحت رعایتش معتبره. چون می فرماید لا تقربوا مال الیتیم الا، که حالا این لا تقربوا معناش تصرف در مال یتیمه، در مال یتیم تصرف نکنید مگر به اون طریقهی که احسن باشه. طریقه احسن یعنی طریقه ای که یک نفعی درش باشه، عائد به یتیم بشه، مصلحتی باشه، عائد به یتیم باشه. مرحوم شیخ می فرمایند که خیر، این آیه شریفه دلالت نداره. در حدود 3 جواب از این آیه شریفه بیان می کنند. جواب اول این است که ما قبول نداریم که این احسن افعال تفضیل باشه، بلکه احسن به معنای حسن افعال وصفیه. افعال وصفی که شد به معنای حسن، حالا بریم ببینیم معنای حسن چیه. حسن یعنی مالا حرج فی، اونی که حرجی درش نیست. و در موردی که در یک تصرفی عدم المقصد باشه، همین عدم المقصد برای صدق عنوان حسن کفایت میکنه. این جواب اولی که در اینجا میدن. بعد در جواب دوم میفرمان حالا بر فرضی که ما بپذیریم که احسن عنوان تفضیل رو داره، افعل تفضیل، آیه میفرماید که اگر میخواید به مال یتیم نزدیک بشید، تصرف بکنید در مال یتیم، باید رعایت مصلحت باشه. لیکن ما می نسبت به خصوص اب و جد آیه رو تخصیص می زنیم. این آیه شریفه را با اون روایاتی که دلالت دارد عرض می شود بر سلطنت پدر و جد، در موردی که مقصده نداره تخصیص می زنیم. میگیم آیه میفرماید اگر غیر از پدر و جد کسی دیگری بخواد تصرف کنه در مال یتیم، این باید رعایت مصلحت بکنه. اما اگر جد بخواد در این مال یتیم تصرف بکنه، اون گفتیم پدر رو که شامل نمیشه، جد بخواد تصرف بکنه، دیگه تصرف او مقید به اعتبار مصلحت نیست. این هم جواب دوم. جواب سوم میفرمان حالا سلمنا عدم تخصیص را، بپذیریم که این آیه تخصیص نمیخورد به این موردی که ما بیان کردیم. آیه فقط شامل جد میشه، شامل اب که نمیشه. اون کسی که اب داره که دیگه یتیم نیست، آیه شامل جد میشه. خب در نتیجه آیه میفرماید که جد اگر بخواهد تصرف بکند در مال یتیم، این باید رعایت بکند مصلحت را. دیگه دلالت نداره بر اینکه اب اگر بخواد تصرف کنه، چون آیه گفتیم اب رو شامل نمیشه، داره مال یتیم. خب کسی که اب داره که یتیم نیست. بله آمدیم گفتیم جد کسی که پدر نداره اما پدر داره، این صدق یتیم بر او بشه، ولو اینکه اینم مشکوکه. اینم به تعبیری که بعضی از محشین دارن، اصلا صدق یتیم فقهی در کسی که پدر ندارد اما پدر داره، این باز برش مشکوکه. این قول خب آیه دلالت بر جد داشته باشه، یعنی آیه بفرماید اگر جد بخواد تصرف کند در مال یتیم، این باید رعایت مصلحت بکنه. در اب ما میم از راه عدم القول بالفصل وارد میشین، بگیم در باب ولایت اب و جد کسی قائل به تفصیل و قول به فصل نداره. نیامده بگی که در جد رعایت مصلحت برای جد معتبره، اما در اب همین عدم المقصد کافیه. شیخ میفرماید این حرف ما قبول نداریم. کسی نمیتونه اینجا ادعا بکنه قول به فصل نداریم. چرا؟ چون در باب اقتراض ما قول به فصل داریم. اگر جذب خواست از مال بچه برای خودش مالی رو به عنوان قرض برداره. اینجا عیب زدن به این که باید تمکن از ادا داشته باشه، یعنی اگر جد میداند که تمکن از ادا نداره حق اعتراض نداره، اما در عقل همچین حرفی رو نزدن. پدر میتواند از مال بچه به عنوان اعتراض برداره ولو معدم الیوس، ولو این که تمکن از ادا نداشته باشه. لذا قول به فرض وجود داره. این چنین نیست که ما بگیم بین این عقل و جد هیچ فرقی و قول به فضلی وجود نداره. آخرین فرقی که در اینجا بیان می کنند می فرماین که بین فقها ها خلافی نیست که جد و این علا، یعنی پدر جد، جد جد، همینطور از ناحیه پدری هرچه که به طرف بالا بره در مسئله ولایت با این عقد مشترکه، و هر شرطی رو که ما برای این عقد گفتیم برای اون جد الجد هم هست، هم از نظر اصل ولایت و هم از نظر شرایطی که ما آمدیم و بیان کردیم. حالا دلیل این معنا اون روایاتی است که میگه انت و مالک لعبیک. خب انت و مالک لعبیک، ما بیاییم به این اضافه کنیم که مال الابن مال الشخص، مال الابن مال الشخص، نتیجتا این میشه اگر مال پسر مال پدر باشه، اون وقت وقتی نسبت به پدر ما بخواییم این عبارت رو جاری کنیم بگیم انت و مالک لعبی، یعنی جد بر مال بچه تو هم ولایت داره. میهن سراغ جد، در جدن بگیم انت و مالک لعبی، همینطور سر رو میکنه. مال جد یعنی مال بچهش و مال بچه بچهش، همینطور میشه برای پدر جد، یعنی پدر جد بر جد و بچه جد و نوه جد ولایت داره، روی همین عنوان این که مال الابن مال الشخص. بله در حال حیاته. حالا میخونیم اون فرع رو، میخونیم اون فرع الان، میخونیم که اگر عوض دنیا بره مسئله چگونه. این هم عرض میشود، این فرعی که در اینجا عرض میشود که وجود داره. فرع دیگه ای که هست این است که حالا اگر عقل مفقود بشه و از دنیا بره و جد باقی باشه، خب اینجا خب جد که در زمان حیات این پدر ولایت داشت، خب حالا که داره تردیدی نیست داره، بحث این است که آیا پدر این جد در این فرضی که اون شخص از دنیا رفته اون هم ولایت داره یا ولایت نداره. می‌فرمایند که دو قول در اینجا وجود داره و برای هر دو قول مرحوم شیخ دلیل میارن که این دیگه ساده است از تطبیق عرض میکنه. و قال الهلی فی السرائر، ابن ادریس در سرائر فرموده لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل، ولی نمیتواند تصرف کند در مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال، مگر اینکه مصلحتی در کار باشه. و یعود نفعه الی طفل، نفعش برگردد به طفل دون المتصرف فی، متصرف همون ولیه، نفعش به خود ولی بر نگرده، نفعش برگرده به ته. و هذا الذي يقتضيه اصول المذهب، این چیزیست که اصول مذهب اقتضا داره، یعنی قواعدی که عرض می‌شود ما به عنوان قواعد مذهب و اصول مذهب داریم، این اقتضا رو داره. حالا اصول المذهب شاید یک اشارش به همین آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که مراد از احسن همون رعایت مصلحت باشه. شاید مراد بعضی از روایاتی باشه که ما داریم، و شاید مراد از اصول مذهب این باشه که ما بالاخره از مجموع ادله شرعیه که در باب نکاح و غیر نکاح وارد شده استفاده می کنیم که پدر باید رعایت مصلحت رو داشته باشه. این احتمالاتی است که برای اصول مذهب داده میشه. انتها کلام هلی در سرایه و قد صرح بذلک ایضا المحقق و العلامه و شهیدان، صرح بذلک یعنی به اشتراط مصلحت، ایضا مثل هلی مرحوم محقق علامه شهید اول دوم محقق ثانی و غیر اینها. او وقت فرمان یه مطلب بالاتری رو فاضل هندی در کشف اللسان فرموده. فاضل هندی فرموده که چون ملاک رعایت المصلحته، ما اصلا میتونیم تعمیم بدیم حکم را، یعنی دیگه ولایت اختصاص به عبد و جد نداره. هر کسی که رعایت المصلحه را نسبت به این طبع داشته باشه، او میتونه بیاد تصرف بکنه، ولو برادرش باشه، عموی او باشه، دایی او باشه. بل در شرح روزه فاضل هندی فرموده است که ان المتقدمین امم الحکم به اعتبار المصلحه، حکم را یعنی حکم جواز تصرف را تأمین دادن به اعتبار مصلحه، من غیر استثناء، یعنی بدون اینکه عبد و جد را استثناء بکنن، یعنی آمدن نیامدن حکم را اختصاص بدن به جد و به عبد، جواز تصرف رو تأمین دادن حتی در غیر عبد و غیر جد. و تظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکره فی باب الحجر نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین، از عبارت تذکره در باب حجر مفتاح الکرامه استظهار کرده نفی خلاف فی ذلک، یعنی در اعتبار مصلحت در تصرف در مال طب بین مسلمین. وقد حکی عن الشهید فی حواشی القواعد، از شهید در حواشی قواعد حکایت شده، ان قطب الدین قدس سره نقل عن العلامه، قطب الدین نقل کرده از علامه، انه لوضاع الولی، هر بکنم مرحوم علامه آمده این دو تا فر رو ذکر کرده. یک فر اینه، فرموده فقها ها گفتن اگر ولی مال طفل را که کمتر از ثمن المثل بفروشه، ثمن المثل مثلا این خانه بچه 1000 تومنه 10000 تومنه، این بیاد مثلا به 8000 تومن بفروشه، اینجا فقها ها فرمودن بطله، این بهش باطله. این یک. بعد علامه فرموده است که از اون طرف فقها گفتند که ولی میتواند اعتراض بکند از مال بچه ولو اینکه بعدا قدرت بر ادا هم نداشته باشه، در حالی که چنین فرضی معناش جواز الاطلافه. وقتی که میگیم میتونه از مال بچه برداره اعتراض بکند ولو بعدن هم تمکن از ادا میدونه، از حالا بعدن تمکن از ادا نداره، هم لامه فرموده است این در حکم اعتراض، در حکم اطلافه. فقها این رو گفتن صحت، اما در باب بیع که رسیدن بیع کمتر از ثمن المثل گفتن بطله، باطله. اون وقت علامه میخواد که انه بگوید که رو قاعده وقتی که در این اعتراض ما میگیم جایزه و صحیح، اونجا هم باید بگیم صحیحه، اما معذاله مرحوم علامه نیامده با اصحاب مخالفت بکنه، از اون طرف موافقت هم نکرده، در مسئله توقف کرده. شاهد ما در این مسئله توقف علامه، یعنی علامه آمده از در این مسئله بی، نظر علامه این بوده است که این بی نباید اشکالی داشته باشه، این بی به کمتر از ثمن المثل را اگر ولی انجام داد نباید اشکال داشته باشه، اما برای اینکه با فقها و مشهور فقها مخالفت نکنه فتوا نداده به صحت بی، توقف کرده، یعنی نه حکمه نه فتوایی به صحت داده و نه فتوایی به بطلان داده. شیخ می‌فرماید پس مسئله یه جوری هست که در کلمات اصحاب به این حده که علامه مخالفت با اونها نکرده، که البته حالا باز از این عبارت در نمیاد که چون اصحاب رعایت مصلحت رو معتبر میدانن که شیخ حالا این استفاده رو شاید بخوان بکنن، که اصحاب چون رعایت مصلحت رو معتبر میدونن اینجا معامله به کمتر از ثمن المثل رعایت مصلحت کفر نشده و نفعی که عارض کفر بشه درش وجود نداره، لذا گفتن باطله. و قد حکی عن الشهید در حواشی قواعد که قطب الدین نقل کرده از علامه که انه لو باع الولی بدون ثمن المثل، اگر ولی به کمتر از ثمن المثل فروشه، لما لا ينزل منزلة الاطلاق في الاقتراض الا ما علامه، یعنی شما فقها به کمتر از ثمن المثل گفتید باطله، چرا تنزیل نشود منزله اقتراض، منزله اطلاق في الاقتراض؟ لأننا قائلون به جواز اقتراض ماله، ما قائلیم به این که ولی میتواند از مال بچه اقتراض کند و هو یستلزم جواز اطلافه، این مستلزم این است که اطلاف جایز باشه، چون ممکنه بالاخره بعدا این مقترض قدرت ادا نداشته باشه. خب قال قطب الدین و توقفه، یعنی توقف العلامه فی نفی البعث عن البیع المذکور، توقفه یعنی در نفی بعث از این بیع توقف کرده، دائما انه لا یقدر علی مخالفت الاصحاب، به گمان اینکه قدرت بر مخالفت و اصحاب نداره. حالا شیخ گویا میخوان بگن که علامه از کلمات اصحاب استفاده کرده که اونها چی رو معتبر میدونن؟ رعایت مصلحت را. هازا خود هازا ولیکن الاهواء، این ادله رو داشته باش، اما نظر نهایی شیخ اقوا کفایت و عدم المقصده رفاقا به غیر واحد من الاساتین الذین آثرناهم معاصرین ما. چرا؟ لمن ادلالت روایات علا اکثر من النهی عن الفساد، روایات بیش از نهی از فساد رو دلالت نداره، دلالت بر اعتبار مصلحت نداره، فقط میگه به غیر طرفین یحتاج الی جنسی مواردی. فلا تنهض این روایات لدفع دلالت المطلقات المتقدمه از ظاهر فی سلطنت الوالد علی الولد و ماله، اون مطلقاتی که میگم انت و مالک لعبیک. خب به این جناب شیخ آیه رو چی میفرمایید؟ ببینید آیه رو در اون بحث قبلی ما گفتیم به ظاهر و به سیاق عبارت عرض میشود این بود که بگیم آیه رو برای قول دوم کش استدلال شده باشه. اینجا که میگه اما الآیه الشریفه، شاید در ذهن شیخ این بوده که قبلا آیه رو به عنوان قول اول به عنوان دلیل ذکر کرده و علایالن در عبارات شیخ در بحث دیروز و امروز یک اضطراب و مایی وجود داره. حالا لااقل ما نمیفهمیم اضطراب وجود داره. شیخ اول آمدن فرمودن آیا مصلحت معتبر است یا عدم المفسده کافی یا هیچ خدا، این طرح مطرح بعد فرمودن و یشهد للاخیر دلیل آورده اطلاقا را قول اخیر، که قول اخیر چی بود؟ هیچ کدوم شرط نیست. بعد آمدن این اطلاقات و این دلیل قول اخیر را درش مناقشه کردن. اینم مرحله سوم. خوب اینا که عرض میکنم دقت کنید بعد ببینید استراب شیخ رو در دلیل قول اخیر مناقشه کردن. بعد آمدن فرمودن هازا کله مضافن آیه شریفه را آورد. بعد دوباره فرمودن مضافن به اینکه اجماع داریم بر اعتبار عدم المفسده، اجماع داریم بر اعتبار عدم المفسده. خب اینی که بعدش فرموده اجماع داریم بر اعتبار عدم المفسده، معلومشون دلیل قبلیش هم که آیه شریفه بود اون رو هم برای اعتبار چی آوردن؟ عدم المفسده. پس یه مرتبه آیه رو بهش استدلال کردن برای اعتبار عدم المفسده، اینجا فرمان عمل آیت الشریفه گویا در ذهن شریفشون این بوده که قبلا آیه رو برای قول اول بهش استدلال کردن، حالا میخوام جواب بدن. خب حالا ما باید اینطور مطرح بکنیم، الان که شیخ داره فتوا میده میگه عدم المفسده کافیه، باید اون دلیل‌هایی که برای رعایت مصلحت هست اونا رو شیخ جواب بده. یکی از اونا آیه است، آیه شریف، اونم به حسب ظاهرش. ظاهر آیه این است که این افعل افعل چیه؟ تفضیله. می‌فرماید بالتی هی احسن مثل و جادلهم بالتی یه احسن. اونجا هم داریم، اونجا احسن رو احسن تبدیل میگیرند و معنا میکنند، اینجا هم خود ظاهرش همین احسن افعال تبدیله. آیه میفرماید اگه بخوای دست بذاری به مال یتیم باید یه مصلحتی برای یتیم داشته باشه. شیخ از کردیم چند جواب میده؟ سه جواب. یک، ولو سلم دلالت این اولا ما قبول نداریم این افعال تبدیل باشه، بلکه به نظر ما این افعال افعال وقتیه. این یه بچه برای سلم و دلالتها. یه بچه دیگه شم این است که اصلا آیه که می فرمد ولا تقربوا مال الیتیم، این بچه در کلمات ایروانیه. آیه که این رو فرموده انصراف به تصرف اجانب داره، یعنی اونایی که اجنبیان از این یتیم اگر بخوان نزدیک به مال یتیم بشن این باید علتی یه احسن باشه. این هم این وقت اول لوصل انزلال رهیه، جواب دوم رهیه مخصصتون به مادل علا ولایت الجد و سلطنته، به اون که دلالت بر ولایت و سلطنت جد داره، از ظاهره فی ان له یعنی للجد ان یتصرف در مال طفلش که ما لیس فیه مقصدتون له، به موردی که مقصده نداشته باشه. و اینه این علت برای ظاهرتونه، علت برای ظهوره. و اینه بله ما دل على ولایه البنت و اباها للجد، توی اون روایات نکاح آمده بنت و پدر بنت برای جد. این کتابهای شما چی داره بعدش؟ و اباهای این کتابهای ما در شما هست، این رو خط بزنید اضافه معللن به ان البنت و اباها للجد و اباها غلطه، اون رو به اباها رو خط بزنید، یعنی به اباهای بعد از جد، نه قبل از جد. و قوله صلی الله علیه و آله انت و مالک لابیک، خصوصا ما استشهاد الامام بهی فی مضی نکاح جد بدون اذن الاب. عرض می شود که در یه روایتی هست که به امام علیه السلام عرض کردن که علمای عامه در مجلس بعضی از عمرا این فتوا رو دادن که اگر جد بدون اذن پدر یا دختر نوه خودش رو تزویج بکند این باطل. امام علیه السلام فرمودن این با قول پیامبر منافات داره، این فتوای علمای عامه، چون پیامبر فرمودن انت و مالک لعبی، دختر و همچنین پدر دختر کلش در اختیار جده. لذا اگر در یه موردی پدر اجازه نداد جد آمد اجازه داد، نکاح صحیحه، خصوصا با استشهاد امام علیه السلام بهی، به این قول رسول الله فی مضی نکاح جد، مضی یعنی صحت، بدون اذن الاب ردن علی من انکر ذلک، در رد کسی که انکار کرده این مضی را و حکم به بطلان ذلک، که این نکاح صحیح نیست، از علمای عامه در مجلس بعضی از عمرا و غیر ذلک، غیر ذلک غیر این روایات یدل علی ذلک. ببینید حالا این استشهاد امام این ازش چی استفاده میشه؟ خوب دقت کنید، امام علیه السلام در رد این فتوای علمای عامه آمده به قول پیامبر که انت و مالک لعبید استشهاد فرموده، نتیجه گرفتن که اگر جد اجازه داد ولو پدر اجازه نداد نکاح صحیحه. شیخ میخواد بفرمد که ما این استفاده رو میکنیم که امام میخواد بفرمد جد ولایت داره تا مادامی که شیعی منافی با ولایتش نیاد، و معلوم میشه اون چی که منافی هست صرف وجود فساده، اگر مقصد واجه منافیه دیگه پس استفاده نمی کنیم که رعایت مصلحت هم حتما چیه؟ معتبره. چون اینجا که پدر رد میکنه، پدر میگه من مصلحت نمیدونم، جد میگه نه اشکالی نداره، همین مقدار امام فرموده این نکاح چیه؟ صحیحه. من لهو لو سلم را جواب سومه، بپذیریم عدم تخصیص را وجب الاقتصار علیه فی حکم الجد. ما باید بگیم آیه اعتبار می کند مصلحت را نسبت به جد دون العقل، چرا اون آیه شامل عقل نمیشه؟ داریم لا تقربوا مال الیتیم، یتیم اون کسی که اب نداره. خب بگیم آقا از باب قول به عدم خشم درست میکنید در جد، از آیه استفاده می کنیم شرطیت مصلحت را، در عبد از راه قول و عدم فرد
می فرمد و دع با عدم القول بالفرد ممنوعه.
چرا؟ فقد حکی ان بعض متأخر المتأخرین القول بالفرد بینهما یعنی بین الجد و العبد در باب اقتراض از مال بچه مع عدم اليسر، یعنی گفتن اگر جد تمک کنه از ادا نداره، جد نمیتواند بیاد از مال بچه برای خودش اقتراض کند، اما پدر ولو تمک کنه از ادا نداشته باشه میتونه اقتراض کنه. ثم لا خلاف ظاهرا کما دعیه، یعنی ادعا شده اجماعیه، فی ان الجد و ان علا، یعنی پدر جد یشارک الاب فی الحکم، و اب در این اصل ولایت و شرایط مشارکت داره، و یدل بر این مشارکت ما دل علا ان الشخص و ماله الذی منه مال ابنه، شخص و مالش که یکی از مصادیق مال شخص مال کیه؟ مال پسرشه، یعنی مال ابن مال شخص، شخص و مال شخص. و وقت میگه مالی که الذی منه مال ابنه لعبی، کل اینها برا پدر هست. و همچنین مادل علا ان الولد و والده، ولد و والد لجد اون ولد، اینا روشه. آخرین فرعین ولو فقد الاب و بقیه جد، اگه اب بمیره جد بمانه. و هل ابوهو، ابوهو یعنی ابو الاب، و جدهو یعنی جد الاب، این احتمال. احتمال دوم این است که فهل ابوه و جد و ابو الجد و جد الجد، این دیگه یه مقدار بعیده، همون احتمال اول صحیحه. ابوه یعنی ابو ابو الاب و جد یعنی جد الاب. اب مرد، بگیم خب حالا که اب مرد جای این اب جد دیاب، یعنی پدر پدر جای جد پدره، یعنی جد الاب دیار که میشه پدر جد. فهل ابوه یعنی ابو الاب و جده یعنی جد الاب یقوم مقامه فی المشارکه او یخصه قبل ولایه، یا اینجا که دیگه پدر مرد یه نفر ولایت داره و اونم جده. قولان دلیل بر این که مشارکت هست همین روایت الولد و والد و هول جده، من ان الولد و والد و هول جده، و هوبت این مشارکت محکی از ظاهر جماعت. اما دلیل بر این که اگر پدر مرد دیگه کسی جای او نمیشینه و ولایت اختصاص به جد داره، دیگه پدر جد کاش تو کار نمیان. قوله تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، کون القریب اولا به قریبه من البعید. خب پدر پدر از جد پدر اولا به این بچه، پدر پدر که میشه جد بچه، از پدر جد قریب هست به اولا. اولو الارحام بعضهم اولا من بعض در اینجا میان. و شیخ میفرماید که فنفی ولایت البعید، ولایت بعید نفی شده، و خرج منه الجد مع الاب، جد با وجود اب فقط ولایت داره و بقی الباقی. دقت کنید، یعنی اگر ما باشیم آیه اولو الارحام، آیه اولو الارحام میگه تا پدر هست نوبت هیچ شکی نگیره، پدر اگر از دین رفت جد هست نوبت به هیچ کس دیگه نمیرسه. بگیم آقا پس چرا اونجایی که پدر موجوده بازم میگه جد ولایت داره، میگه اون جمیل خاص داره، با با وجود پدر اگر میگیم جدن ولایت داره در عرض پدر، این دلیل خاص داره. اما غیر از این دیگه باید به قاعده اولوالارحام عمل بکنیم. این موقع تا قریب هست نوبت به دریب نمیرسه و بقیه از باقی بگیم خب اولا یعنی چه؟ قرآن و لیس المراد من لفظ الاولا از تفضیل افعل تفضیل نیست، معنی اشتراک فی المبدأ. اولا معنیش این نیست که جد صلاحیت داره، پدر جدن صلاحیت داره در مبدأ، یعنی در اصل صلاحیت مشترک باشن، اما جد بهتره. نه، لیس المراد من لفظ الاولا تفضیل در صورت اشتراک در مبدأ، یعنی با وجود اینکه بگیم مشترک هم در مبدأ اما یکی بهتر از دیگریه، نه، این افعال افعال تفضیل در اینجا نیست، بل هو نظیر و قولک هو احق بالامر من فلان. اونجایی که میگیم فلان احقه یعنی این حق او هست، دیگری حقی نداره. و نهر این قول و هازا، یعنی این که تا جد از نوبت پدر جد نمیرسه، محکی انجام المقاصد مساله کفایه سبزواری و للمسئله مواضع و آخر تأتی انشاءالله تعالی. خب میخواستم دنبال اون حدیث رو معنا کنید. امروز فکر میکردیم این بحث رو با نیم ساعتتون تمام بکنیم، نشد دیگه. انشاءالله تعالی. خدا ما رو